أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. معذرت مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریف اسراء میباشد. دیروز به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان اشاره فرمود به اون کسانی که مشمول هدایت الهی نمی شوند، به اون خودبدانی که از خط هدایت برون آمده اند و نحشرهم یوم القیامه على وجوههم عمیا و بکما و صما، اونها که فردای قیامت از جمال الهی و از عنایات الهی محرومند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، در حجاب از لقاء حضرت حق می باشند، اون گونه که قرآن می گوید و مشمول مستقیم عنایات حضرت حق نخواهند. اینها اون کران و کورانی هستند که اون چولیا خدا میبینند در عالم قیامت و مؤمنین میبینند. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، که اینها بدون واسطه عطا خدا را میبینند، این جماعت محرومند. تعلمات دنیایی به هر حال رو به پایان میرود، اما اون چه خداوند برای این جمع در نظر میگیرد کل ما خبت زدناهم سعیرا، مدام در حال افسودن و در حال تشدید است قهر الهی بر ایشان در آن عالم. خب در نهایت مطالب دیگری مطرح شد تا به اینجا رسید سخن، که اینها تعبیری نیز و تشکیکی نیز در مسئله معاد دارن. پاسخشون رو خداوند متعال فرمود. چه مشکلی است برای حضرت حق؟ اون کسی که آسمان و زمین آفریده است قادرون علا ان یخلق مثلهم، قدرت اون دارد که مجدد مثل این ابدان را، این وجود رو بسازد و بیافریند و انسانها رو به صحنه بیاورد در اون عالم. یکی از مشکلات و ریشه هایی که به هر حال در عدم پذیرش دین وجود دارد یا در معاد هم نقش دارد در عدم پذیرش اون، همون آیه بود که در نهایت اعراض دیروز به سمع مبارک رساندیم و بخش از اون رو گفتیم. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لمسکتم خشیت الانفاق. یکی از ریشه های عدم گرایش و عدم ایمان و همان گونه کرس کردن، عدم اعتقاد به ما زیربنای اقتصادی است، مسائل اقتصادی است. در دعوت انبیاء الهی همیشه دو بود مطرح بوده است: واجبات، گاه واجبات بدنیه است، گاه واجبات مالیه است. هیچ دینی نیست که در آن علی کل حال دستور مالی نباشد. ارباب ادیان این وظایف اقتصادی و مالی نیز در قبال شریعت و شارع دارند، موظف به انجام آن هست. به بیان دقیق‌تر و ظریف‌تر، اگر ما واجبات شرع مقدس اسلام رو نگاه کنیم، ما سه گونه واجب می‌بینیم. یه واجباتی که صرفاً بدنی است، خرج و مایه ندارد، به حسابی نباید پولی واریز کرد. واجباتی چون نماز، که اینها به هر حال هزینه ای نمیبرد، فقیر یا غنی هر که باشد، هر چه باشد عبادت برگزار میکند، مشکلی ندارد. یه واجباتی است که اینها 100% غنا مهم است، در اون داشتن مهم است، بود خواهد بود، نبود واجب نیست، همان گونه که در باب زکات و خمس مثلا میبینیم. اگر باشد نصابی که برسد به اونجا که انسان مال زکوی داشته باشد در حد نصاب، باید معدی زکات باشد. نداشته باشد، خداوند سبحان از کسی طلبی ندارد، کسی هم بدهکار خودش در این باب نمی کند وقتی که کسی ندارد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همانی که داده است طلب می کند. در باب خمس همینطور، در باب صدقات واجبه یا مستحبه همینطور. یه واجباتی است که اینها یه کمپلکسی هستند، به اصطلاح مرکبی هستند در هر دو، مانند حج. حج یه واجبی است که در اون مال به کار می آید از وجوه استطاعت. در باب حج یه استطاعت مالیه است، یعنی انسان با توان مالی داشته باشد، خصوصا در عصر و زمان ما که توان مالی بیشتری مثلا فرض کنید می طلبد. یه توان مالی داشته باشد، اونگاه توان بدنی می خواهد. ولو در اوج مالداری هم باشی، اما وقتی این بدن تو توان این ندارد که در این 4 روز و 5 روز اون اعمال فشرده رو بتونی انجام بدهی، بتوانی اون گونه خودت اعلام و آمادگی کنی، به هر حال از ظهر نهم، از بعد از ظهر نهم خودت معرفی کنی عرفات، اونگاه اون مسائل رو طی کنی، مشعر بری، منا بری، بیتوتت بکنی، اونگاه بازگردی به مکه، وقتی این توان نیست در این بدن، لا یساعده الکیس، وقتی مساعدت نمی کند موجودی با این بدن، خب چه باید کرد؟ دیگه اینجا خداوند سبحان استطاعت بدنیه رو قرار داده است، یعنی مال و بدن رو در یک واجب با هم جمع کرده است. داریم مشابهش در شهر مقدس که این چنین است. ادهی از انسان ها در صدر اسلام هم قضیه همین بوده است. یکی از عوامل عدم گرایششون به اسلام و دین همین بود، یعنی احساس میکردن که این دین از اونها توقع مالی هم دارد، یه واجبات و وظایف مالی به دوششون میگذارد. خب همین بهتر، اگر ما الف بگوییم بگه تا بقی باید بگوییم، اما الف نمیگوییم که بونجا هم نرسد کار، بتوانیم خلاص شیم. این نکته وجود داشته است. در بحث قیامت هم همین قضیه وجود دارد. گاه در عدم اعتقاد به مبانی معاد این مسائل مدخلیت داشته و خداوند سبحان گاه زیربناهایی از اون رو یه جا در یاسین در جاهای دیگر مطرح میکند و گوشزد میکند که برهان وقتی که توکل میخوابد، وقتی که اعتماد بر خداوند سبحان در رازقیت حق میخوابد و اون ضعف‌های درونی در وجود انسان تحریک میشد، موجب کاستی ایمان خواهد بود که اینجا یه گوشش مطرح میکند. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بگو پیغمبر اگر شما حتی مالک خزائن رحمت خدا هم باشید، اذن لمسکتم خشیت الانفاق، باز هم اونجا دستتون میبندید، میترسید از انفاق، انفاق نمیکنید، همونجا هم امساک دارید. علت چیست؟ و کان الانسان قطورا، انسان ذاتاً تا زمانی که تربیتش نکردن یه موجودی است خودگره، خودمحور، قطور است. این بخل در ذات، شعر در ذات انسان وجود دارد. یه چنین حالتی در نهاد بشری است مگر این تربیت بشه، مگر این بخل در جای خودش قرار بگیره، و الا خیلی مانع کمال و ترقی انسان میشود و مشکلات درست میکنه. میبینید از زبان شیطان خداوند سبحان در قرآن میگوید الشیطان و یعدکم الفقر، از هنرهای شیطان این است که شما تا میخواید یک اقدامی بکنید در راه خدا، یعدکم الفقر، میگوید تأمین عاطفی فرزندان کرده اید، اول تأمین عاطفی فرزندان بکنید بعد دست در جیبتون بکنید، میگوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، شیطان سری میاد براتون تمثیل میزنه و دست شما را از خیر باز میدارد و کنترل میگه نکنید این کارا رو، فردا شما پیری دارید، کوری دارید، مشکلات دارید، شما هزینه ها رو داشته باشید، حساب های پسنداز رو هواش داشته باشید. از شیطان و یه ادکم الفقر، شیطان این وعده را میدهد در راه عدم ایمان. این وعده بیدهد یعنی چی؟ ما را به این انگیزه ها، به این فکرها وادار میکند، ایمان رو تضعیف میکند با این زیربنای اقتصادی که چه کردید و چنان نکردید و چه باید بکنید. و یه امرکم بالفحشاء، بعد هم به دنبالش میاد اون ارتباطی که بین فقر و فحشا وجود دارد در مبانی دقیق نظری و فکری، اونگاه اون را دعوت میکند، به این شیوه هم میخواند. خب در شرایع الهی در تهذیب نفوس انسان ها اول سخن از توکل گفتن، گفتن آقا بدان که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این اسباب و عوامل مادی تمام کننده و تکمیل کننده امر رزق نیست، خداوند راه قرار داده است، کوچه قرار داده است، خیابان قرار داده است، از این اسباب میروی، اما تکیت در امر رزق به اینها نباشه، تکیت در چیز دیگر باشد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، تکیت در آن حی پایدار زنده باشد. اونطور نیست که خیلی از محاسبات ریاضی و اقتصادی ما جواب بدهد. گاه میبینید همان که گاه عرض کردم، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلاقاه مرزوق، هذا الذي ترك الاوهام حائرتن و سیر العالم المحریر زندیقا. یا پارسی گوید به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. گاه کنند این میشه در باب رزق. همچین حسابهای مادی ما نیست، موندنها و نموندنهای اقتصادی گاه دست ما نیست، این عوامل کار نمی کند. خداوند سبحان دستی از غیب برون آید و کاری بکند، این معادلات ما را به هم می زند. خوب حساب کردیم چیدیم، اما می بینید یک شبه تمامش به هم پاشید، تمام این معادلات اقتصادی با یک پاکنتیدن، با یک اشتباه تو معامله کل سرمایه 20 ساله 30 ساله برباد رفت. اینطور نیست که ما تکیه کنیم بر این قضایا، تکیه باید بر جای دیگر باشد. اینا اسبابی بیش نیست. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، باید مسبب الاسباب رو دید، نه اسباب رو دید تکیه بر اون کرد. خداوند سبحان در تهذیب و در تربیت نفوس اولا ابتناع وجود انسان‌ها رو در مسائل اقتصادی بر رازقیت و توکل بر رازقیت حق قرار میده. اگر اون اومد اسباب جای خودش قرار میگیره. انسان تکیهش بر اسباب نمیشه در مسائل مالی، این خیلی فرق میکنه. اگر تکیه بر اون رزق آفرین باشد، اگر رازقیت و رزاقیت حق رو پذیرفتیم و ایمان آوردیم، هیچگاه خشیت الانفاق وجود ندارد در وجود انسان. این رزیله بخل وقتی میاد، این خیشتنداری و قطور بودن در وجود انسان وقتی میاد، خیلی در پای خیر رو میبندد عزیزان، خیلی در پای خیر رو به لاده میبندد، میگیرد مقابل خیلی از کمالات را به انسان با اخلد الالعرض زمینگیر میکنند، وابستگی ایجاد میکنند. ایشاب تبنت آیان عزیزان در معنای شرح صدر اون سه جمله را از زبان رسول مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی سه کردم که از خود در صحیفه اون دعای کامل رو داریم که این سه جز از پیغمبر گرفته شده در صحیفه وجود دارد. اونجا حضرت سجاد به شکل دعا اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و لعنابت الى دار الخلود و لاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این صحیفه است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. اینها گاهی به شکل موعظه و پند گفته می شود عزیزان، اما خدا می دانن جوهر کلام چیز دیگری است. یعنی این دل باید آزاد بشد، این دل باید آزاد بشد. تا زمانی که بند بخورد انسان نمی تونه تکان بخورد. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیما بند زر. این وابستگی هاست که بار و پر رو می شکند، پر و بار ما شکستند و در قفس گشودند. چرا حاجه بسته مرغی که پرش بریده باشد. ما وقتی پر و بال خودمون رو بریدیم دیگه در قفس هم باز باشه فایده ای نداره. بخل پر و بال انسان رو میبرند، مقابل کمال انسان رو سد میخوند، میبندد عزیزان. در اون حدیث عنوان بصری و اون آمدنش خدمت حضرت صادق، اون ماجرای دلکش شیرین، وقتی که اومد و به هر حال در به خاله رو کوبید، نبه یکی دو سال سنش شبید خاطر دارم در رمضان بود، کل بحث و احساس به این داریم، در خانه رو کوبید و خادم آمد و گفت چه کار داریم؟ گفت میخوام خدمت امام برسم. عمرش شاگرد مالک است، مالک ابن انس است، در حال از ائمه مذاهب اهل سنت است. خادم آمد بازگشت گفت امام میفرمایند که عبادت ما را فاسد نکن، برو برو همونجا که بودی، خدا روزی جای دیگر حواله کنه. مستقیم آمد خدمت نبی مکرم در روزه نبوی کنار قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله رفتم در خانه فرزندت اما منو راند، منو جواب نداد، از تو میخواهم که دلش بر من منعطف کنی و نرم کنی که ما را بپذیرد و راه دهد. فردا آمد، پس فردا آمد متوسل شد، روز بعد رفت در خانه از صادق، تا در بکوبید خادم رفت داخل، تو آمد گفت آقا میفرمایند اتو بیا، حالا دیگه بیا وارد. وقتی رفت نشست دید امام مشغول کار خودشون هستن، نظرشون نشست و گفتن اسم چیست؟ گفت ابو عبدالله. فهمدن صدقه کالله، خدا تو را ثابت کند بر عبادت خودش. با خودش گفت بس دیگه، اگر من آقا برم یک کلمه اجازه داده باشند آمده باشم که یک دعا برای من بکنند، عجیب. خوب اگر زبان امام صادق باز بشد یک کسی رو دعا کند، این دعا مربوط است، این دعا مربوط است. خب تمام است، ما بار اون رو بستیم با همین یک دعای حضرت. آقا شروع کردن که فرمودن عنوان بدان که عبودیت چیزی است و اطلب فی نفس که حقیقتا عبودیه، برو تو وجود خودت عبودیت خدا رو پیدا کن، خیش را در خیش پیدا کن، کمامی دست و بست گوهر خود را پیدا کن، کمامی دست و بست. بعد یکی از اون رموز سگانه عبودیت که امام صادق تعلیم دادن به عنوان بستی گفته این سه کلمه، یکیش این بود ان لا یر العقل فی ما خوله الله ملکن به نفسه، ان لا یر العبد، عبد آن است که نمی بیند در اون که خدا خوله ای انعمه، در اون که خدا به اون نعمت داده است مالکیتی برای خودش نمی بیند. المال مال الله یزعه حیف و امر الله، مال را مال خدا می بیند، هر کجا که گفته است همونجا می نهد مال را. این میشه صدق عبودیت در وادی مال، این میشه صفای عبودیت مالی. فرمودند عنوان عبودیت یه بعدش اینه ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکن به نفسه، اونجا که مسیر صرف هزینه است طبق امر الهی آمادگی دارد، اونجا که نیست آمادگی ندارد. این خیلی مهم است. هر کلم گاهی به شکل موعظه و پند گفته می شود، گاهی تأمل و تدبر و تفکر در این مسائل وجود دارد که اون راه کشاست. اینجا فرمود شما اگر بهتون بدن دنیا را باز هم لامسکتم، شما امساک کنید، خشیت الانفاق، برید خودتون درمان کنید، این به لحاظ اون بخل ذاتی است و کان الانسان و قطورا، تا بخل رو جایگزین نکنید با صفت مزاده اون به نقطه مقابل اون که جود و سخا و عطا باشد، این بیماری در جانتون هست، افتی برای اون بکنید، درمانی برای این درد بکنید و کان الانسان و قطورا. خب تا اینجا سخن تمام شده است. از این آیه که تلاوت شد امروز خدمت آیان یه اشاره مختصری، حالا از باب اینکه در این سوره اسراء ما هیچ اساس قرآن نبود، بعد از اینم نیست، یه دو سه آیه مطرح می شود، یه اشاره به بزرگی از انبیاء الهی، و این هم مصلحتی است که به هر حال یک گوشه و شمه تاریخی هم در این سوره باشد که باز عوائد و فواید اعتقادی و اخلاقی هم دارد. و اونگاه دیگه سوره مبارکه انشاءالله فردا خدمت آیان عزیزان به پایان خواهد رسید. بلقد آتینا موسی تسع آیات بینات، همیشه گفته این نام موسی نام آشنایی است به جهات عدیده، از یه طرف فاصله جزیره العرب و مصر چیزی نیست، اولین خاک افریقا و اولین کشوری که از افریقا نزدیک به جزیره العرب است شمال شرقی افریقا مصر است، این اولین خاک است، فاصله با جزیره العرب کم است، اخبار می آید، قصص می رود، حکایات منتقل می شود، مشکلی نیست. از سوی دیگر خب این یهودیان و این بنی اسرائیلی که در جزیره وجود دارند به پیامون وحیند، اینها خلاصه می طلبد که نام محبوب اینها و نام کسی که بیشتر می شناسند بیشتر مطرح باشد. سوم اون که خود موسی شخصیت استثنایی است در صدر انبیاء الهی از خیلی از جهات، به لحاظ معجزات تکوینی و طبیعی که ارائه می کند، موسی معجزاتش از پیغمبر اسلام هم در باب معجزات تکوینی بیشتره، معجزات طبیعی و مادی که موسی دارد هیچ پیغمبری ندارد. کلم الله موسی تکلیم و کلیم الله است، تمام وجودش اسرار است، تمام زندگیش نکته بخش است، از اون جایی که می خواست نطفه او منعقد شود، در بطن مادر باشد، متولد شود، نوزاد باشد، کودک باشد، جوان باشد، بگریزد، فرار کند، شبان باشد، استاد ببیند، شعیب ببیند، بازگردد، قوغا بپا کند، اصلا تمام زندگی این مرد سراسر همه دست عنایت الهی است و همه تنظیم خداوند است. یعنی پیغمبر پیغمبر استثنایی است و جا دارد که خداوند 13-14 مرتبه تاریخ موسی در قرآن بگه، 130 مرتبه اسمش رو برد در قرآن که اسم هیچ کس به این مقدار نفرموده است. بلقد آتینا موسی تسع آیات بینات، ما عطا کردیم به موسی تسع آیات، تسع نه، ما نه آیات جمع آیه، ما نه آیه و نشانه آن هم بینات، خیلی گویا و روشن به موسی دادیم. موسی معجزه زیاد داشته است، نه تا معجزه موسی سرآمد بوده است، یکیش فرض بفرمایید عصای موسی است، یکی شکافتن دریاست، یکی زدن به سنگ ون بجسد فن بجسد ون فجرت، در جای دیگر سنگ منفجر بشه و از اون 12 چشم آب بیرون بیاد. این ها یه شمه از معجزات موسی است، اون فرستادن عمر و زفاده و غرباقه و پشه از آسمان باریدن و خون باریدن، حکایات عجیبی است که اینا نقل است و ثبت است، هم قرآن تایید اون میکند هم در تورات وجود دارد. بعضن این دوتا مشترک بین قرآن و تورات، هفتش مشترکه، تورات هم همین ها رو میگه در هفت مورد. معجزات دیگر دارد این پیغمبر، نه تاش در آمده. بعد فرمود تس آیات بینات، این معجزات خصوصیت شد اینه که بینات هم، اینا بینه هم، اینا کاملا تبیین میکنن. در معجزات انبیاء الهی تبیین وجود داره، روشنی وجود دارد، روشنگری وجود دارد، غلق نداره. اینا چیزی ارائه نمی کنن که مردم بخوان یک سال توش فکر کنن که آیا این چی بود یا چی نبود، فهمیدن یا نفهمیدن. امور پیچیده و امور مغلق و امور مسترک کننده به عنوان معجزه انبیاء ارائه نمی کنن، یه چیزهایی که همه بتونن بفهمن، برای همه پیام داشته باشن، برای همه روشنگری داشته باشن. فی تس آیات البینات، قبول ندارید بسم الله، آنان که منکرن دو برو برو شدن. فسأل بنی اسرائیل، بلی سآل کنید از بنی اسرائیل ببینید اینهایی که ما میگوییم هست یا نیست، گواه شاهد صادق و راستین باشد. شما میتونید دستری تا مدینه بروید، از اونجا در مدینه از یهودیان سآل کنید این معجزات چنین هست یا نیست. فسأل بنی اسرائیل از جا افهم، هنگامی که آمد موسی به سراغ این جماعت و جمع، فقال له فرعون، فرعون به موسی، اینجا خوب بس کردم خیلی مختصر و کوتاه، ما در سوره طه حدود 90 آیه است این ماجرا، 90 آیه است. در سوره شعرا حدود 30 آیه داریم، 40 آیه داریم که این بحث ماجرا مطرح میکنه. اینجا دو سه آیه خیلی تلگرافی و خلاصه، فقط تذکر است. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسخورا، به مجرد این که موسی آمده است و کارش میخواهد شروع کند، فرعون گفت جناب موسی ما گمان میکنیم که تو آدم مسخوری هستی، تو سحر شده هستی، تو سرمایت سحره، تو بی خود ادعای ارتباط با ملکوت و خدا میکنی، تو مایه ای نداری، تو ساحری بیشتر نیستی. در قرآن میبینیم که سنت تواقیت و سنت مخالفان و مقابلان انبیاء الهی همیشه این بوده که اول کاری که اینها استفاده کردن و وارد شدن شیوه برخورد اتهامیه، متهم کردن. اول اینا قبل از این که وارد گود درگیری بشن به شکل رسمی، اول متهم کردن، برچسب زدن، از این طریق خواستن از حال جامعه رو دور کنند از مردان الهی. اینا رو متهمشون کردن، آقا اینند، آقا آنند. یا فرعون گفت یا موسی ما تو را مسحور میبینیم. خب این خیلی فرق میکنه، وقتی که آمد یه مرتبه اون انحطاط شخصیت از رسالت و نبوت تا سحر و ساحری، خیلی فرق میکنه. کلاس ساحر یه کسیش که چشم مردم رو تصرف درش میکنن، ساحر یه کسیش که با اوهامات و خرافات و خیالات بازی میکنن، ساحر یه کسیش که اهداف مالی و اقتصادی داره، ساحر یه کسیش که خیلی ماهیت و اصالت و شخصیت نداره، ساحر یه کسیش که به هیچ جا کارش بند نیست و تمام اون اعتبارات و خصوصیاتی یک پیغمبر میخواد داشته باشه با این یک جمله همه زیر سوال رفت. جناب موسی دیگه با خدا مرتبط نیست، جناب موسی انسانی است که دنبال پول آمده است جیبش پر کنه، حساب‌های بانکیش پر کنه، جناب موسی کسی است آمده است که با اوهامات و خیالات ذهن مردم رو مرتبط کنه، خیلی هم آدم اصیل نیست، من نمی‌دونم کجا سبز شده است. با یک جمله مسحورا تمام اینها رو فرعون گفت و شخصیت موسی رو خواست با این حرفا مخدوش کنه و وجاهت اجتماعی و مقبولیت او را از بین ببره. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. خب همیشه در قبال گفتار زشت و زننده دشمنان در گفتگوی بین انبیا و مخالفانشون اینو میبینید که انبیا در نهایت استحکام و ادب، در نهایت استواری و صلابت بیان، اما چهارچوب ادب رو رعایت کردن صحبت میکنن. لقد علمت ما انزل هؤلاء، جناب فرعون شما خودتون میدانید، خودت آگاهی، تو خودت میدانی چه خبر است، تو خودت اگر بخوای ریاستت به کناری بگذاری، صدارتت به کناری بگذاری، خودت میدانی خبری نیست پیش تو، انا ربکم الاعلی، تو پوچ است، اگر هیچ دیدنی تو خودت میدانی دیگه خبری نیست، امر برد مشتبه نشه، چیزی نداری، تو دستت خالی است. لقد علمت، تو میدانی که ما انزل هؤلاء، این آیات و این معجزاتی که من آورده ام اینها نیست مگر فرو فرستاده شده از سوی رب السماوات و الارض. هم موسی استناد معجزاتش محکم می کند، هم باز یه صفت از صفات پروردگار را، همون که فرعون می گوید انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت و پروردگاری و طراحی دارد در وجود، برنامه دادن دارد، همون زیر سوال می برد. نه، اینا کار تو نیست. همون خدایی که رب السماوات و الارض است، تربیت کننده آسمان ها و زمین و ما بین هماست، مجموعه وجود است، این معجزات اون به من داره، این نقطه را او فرستاده است. تو خودت هم میدانی، تو خودت هم آگاهی، شخصیت ما برای تو روشن است، تو داری بازی میکنی، تو داری تزویر میکنی و الا ما را خوب میشناسی. ما کسی هستیم که تو خانه تو بزرگ شدیم. جناب موسی شازده مصر است، جناب موسی معروف است به موسی به فرعون در مصر، نوجوانی و کودکی و جوانی رو تو همین کاخ گذارن در سرحال. هم فرعون موسی را خوب میشناسن، هم موسی فرعون را خوب میشناسن. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. در خلاف اون که تو میگویی، مایه کار ما بصائر است. ما اصلا با خرافات و اوهامات و خیالات سر کار نداریم. در مکتب انبیای الهی عزیزان امور موهومه، اینها که برخواستگاه اون وهم است، خیال است، خرافات است، هیچ جایگاه ندارد. در شرع مقدس اسلام یکی از علومی که تعلیم و تعلم آن حرام است، بالعدلت الاربعه به تعبیر شیخ انصاری در مکاسب، از سحر حرام بالعدلت الاربعه، سحر یاد دادن و یاد گرفتن است. این از محرمات شرعیه. اگر کسی از این راه نان در آوره حرام، مالک این پول نمیشه. از علوم به اصطلاح خلاف است. الا یک جا، فقط در یک جا آموختن و آموزش سحر درست است، اونم لبطلانه، برای بطلانش. اگر کسی میخواند یاد بگیرد که باطل کند سحر را، این درست است. و الا سحر آموزش، تعلیمش، تعلمش هرگز جایز نیست. اونجا البته مرحوم شیخ میاد تقسیمات سحر رو مطرح میکنن، سحر بابلیان، سحر کلدانیان، البته هم سادگی نیست آقا، این زمان یه تعلیفی دارد مرحوم شیخ بها، یه تعلیفی دارد توش، عنوان کتاب همون عنوان پنجتا نکته ای که توش مطرح میشه، کل سر چیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، جیمیا، این پنجتا مطلب رو اونجا مرحوم شیخ بحثش میکنه. حالا سحر کجای اینجا قرار دارد؟ چه مداری از سحر یا خیر علیه من سحره من نها تسعا، با چشم سرکار دارد، چشم بندی به قول شما یا تردستیست، چه مقدار سحر آثار بیشتری دارد در کتاب دیات، در فقه این بحث مطرح میشه. اگر کسی با سحر دیگری رو از بین برد دیش چی میشه؟ خب پس معلوم میشه تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها، به حال چیزی وجود دارد در این قضیه، به نوعی هست که مطلبی وجود دارد در این باب. حالا چیز چه مقدار است، چه مقدارش وهم است، چه مقدارش خیال است، چه مقدارش بازی با بعض از مبانی فکری است، چطور میشه تصرفاتی ایجاد کرد در برهاد ذهن و اندیشه، چه تأثیراتی از روان و روح بر دیگران وارد میشود. اینها یک مطالبی دارد که گاهی در لابلای موضوعات مطرح شده است. در آیه 102 سوره مبارکه بقره خدمت عزیزان یه شب مفصل مطرح کردیم اونجا که پاسگوش و جریان هاروت و ماروت و بابل و سحر بابلیان، و اونجا ماجرا مفصل گفتیم در خصوص سحر. در شرع مقدس اسلام دیدید هر چیزی که با اوهامات و خرافات سر و کار دارد خط قرمز روش کشیده شده است. تتیور چیز، شما از خانه بیرون آمدید امروز تا که رسیدید سر چهار رای یک منطبه، چشم افتاد به اقتصادفی، دیدید بگید خدا بخیر کند امروز عجب روز بدی بر ما خواهد بود. تشاؤم به اصطلاح خودتون فال بد زدن مثلا، بر یک کجا ریشه دارم؟ ریشه خرافی دارم. یک اضافه تلیفه فهمزه، اگر این فکر برات من دریز دور برو. یقفل یه رو به موسا و من نه، این آقا داماد آمدن وارد خانه شدن، یک ماه یکی این آقا داماد به حال داماد محترم این خانواده شدم. خب این پدر بزرگ محترم هم سنش کرده، آقا 80 سال سنش بوده است، به حال به رحمت خدا باز میرفت است دیگه، سنت الهی است، حالا امروز یا فردا فوت کرده رفته. میگن ببین چه قدم بدی داشتی داماد، هم آمد یک ماه نشد که عزیز ما رفت. خدا عزیز شما را رحمت کند، 80 سال عمرش بوده که رفته. اینا سنت الهی است، شرفی به این مسائل داره. مگر خدا عمر کسی را با آمدن نیامدن دیگران تنظیم میکنه؟ این بازی ها چیز تو ذهن ما میاد؟ خرافات است، خیالات است، اوهامات است، هیچ جایگاهی ندارد. هر چه با وهم و خیال سر و کار دارد و میخواد اثر اینطوری داشته باشد، در شرع اجازه ورود بهش نمیدن. سر و کار دارد و میخواد اثر اینطوری داشته باشد، در شرع اجازه ورود بهش نمیدن. میگن بذار کنار آقا بحث 13 و بحث 14 و بحث نحوست و بحث این حرفا، اینا اوهامات و خیالات است. لا تعاد الایام و الایام و یعادی کن، به جنگ روزگار نبرید، روزگار به جنگتون می آید. شما تمام رفت و پاشاتون رو میزید روز 13 انجام میدید، بعد میگید آمار خب میاد بالا دیگه، بعد میگید عجب روز بدی بودید 13، چه مشکل آمار تصادفات در روز 13 از همه سال بیشتره. خب چرا؟ چون مردم بیشتر میریزن به خیابان ها و بیابان ها، خب طبعا تصادف هم بالاتر است. چرا به 13 داره؟ این چرا به 13؟ خدا روح بلند وجود را، خداوند اون شخصیت الهی را، اون کسی که ادعی نامش به خدایی برند، همچون خدا هو که زعو میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. اون وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومنین رو مگدم 13 ماه رجب نمیارد دنیا؟ عجب نحس 13 که امیر المومنین نعوذ بالله میارد. هر اون چه ریشه خرافی دارد و وهمی دارد، اینو باید دور ریز، تجری در ذهن کرد. در اسلام مطالب باید عقلانی و علمانی باشد، علم و عقل باید زیر بنای مطلب باشد. اگر چیزی پاش لغزید از جهت علم و عقل، اینو باید گذاشت بذار و فیل باید الامکان، باید گذاشت کنار تا ببینیم چی میشه. در جواب این بزرگوار فرمود اینها بصائره، اون چه من میگم اینا بصیرته، اینا روشنگری سر چرتی دارن. اینها مدست روشن کند واقعیت های زندگی مردم را، راه روشنگری به انسان ها وحی و مطالب ما تعلیم می کند، اصول زندگی می نمایاند، تاریکی های جهل رو تبدیل به روشنایی علم می کند و ظرافت های وجود و هستی را به انسان ها ما تعلیم می کنی با این مطالب. به امنی لرزن و کلافر آن و مسبورا. اما ما به شما بگوییم که به زودی پایه های تخت شما دارد می لرزن کلافر آن امنی لرزن و کلافر آن. صبور و صبور به معنای هلاکت و مرگ و نابودی. من میبینم که جناب فرعون شما به زودی هلاک خواهید شد، به زودی من شما را جزء هلاک شدگان خواهید دید. فعراد ان یستفزهم من الارض. خب اون منطق به جایی نرسید و اتهامات و اون مسائل نتوانست موسی را از صحنه بیرون کند. کار فیزیکی آغاز شد، هجمه را آغاز کرد. فعراد اراده کرد فرعون که اینها را برون کند و اخراج کند و براند و برون بیندازد از سرزمین مصر، اینها را بکند از سرزمین مصر. یستفزهم من الارض. اما سنت الهی اون شد که فاغرقناه و منعه جمیعا. خداوند او را مبتلای به شدیدترین نوع عقوبت ها کرد. دو مرگند در اسلام که اینها اگر یه مؤمنی به این دو مرگ ببیند ثواب شهید دارد، سلام شهید رو خدا براش ثبت میکنه. الغرق و الحرق، الغرق و الحرق، یکی غرق است یکی حرق است، غرق شدن تو دریا و سوختن به آتش. اگر کسی مؤمن گیر کرد توی جایی سوخت، فقط مات شهید، هم خداوند اجر شهید بهش میده طبق روایات ما. و دریا هم اگر کسی غرق بشه، تو آب غرق بشه، فقط مات شهید، هم این اجر شهید دارد. یعنی مشخص میشه این دوتا مرگ خیلی سخته. دوباره که سخت است در باب دیه، در باب قصاص، این آمد آقا کسی اگر آمد دیگری رو انداخت به دریا غرق کرد، خب در باب قصاص فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و ما سلمت ره. در باب قصاص اگر کسی انداخت دیگری رو تو اتاق آتیش زد به سوزوندش، حالا میخوام قصاص کنم، میگن چه بکنیم؟ میگن حق نداریم این کار رو بکنیم، شما گردنش بزنید، شما اعدامش، حق سوزاندن و حق غرق کردنش نداریم. حتی در باب قصاص اجازه این کار رو نمیده شارع مقدس، اون رأفت شرع و رحمت شرع مقدم میشه، اجازه این کار نمیده. خود قهر مرگ سختیست، میت تصور. در احادیث داریم که پناه میبریم به خدا از میت تصور، از مرگ ساعه. اینی که در بعض از عباب در باب صدقه داریم، در باب صدقه داریم که صدقه یکی از آثار که وجود دارد در صدقه تو سر، صدقه پنهانی دادن. صلوات الله بفرمایید. آمین. صلوات دیگه هم می‌خوام. یکی از عوارض و یکی از فوائدی که در این باب وجود دارد دفع مرگ سوء است. مرگ ناروا و ناپس خود فرق می کند انسان در چه حالی بمیرد، در چه شرایطی انسان جان بدهد. حالا اون شرایط روحی و ایمانی شو عرض ندارم که توفنی مسلمن انسان با تسلیم الهی جان بدهد یا موت کافر، اونها چیزیست. از هم جهت جسمی و بدنی هم مرگ فرق، کجا مرگ به سراغ ما بیاد؟ ما تو مسجد بمیریم، تو محراب بمیریم، کجا می‌بینیم؟ یا نه مکان دیگری باشد، جای ناپسندی باشد، در شرایط بدی باشد. این صدقه تو سر از خصوصیات صدقه سر که تطفی غضب رب، غضب خدا را خاموش می‌کند. یکی اینه که میته تو سوء، مرگ سوء را هم دفع می‌کند. خداوند به مرگ سوء مبتلا کرد، فأغرقناه و من معه جمیعا، خودش و هر آن کسی که با او بود همشون رو خداوند سبحان با غرق و با این شیوه بر حال سخت از مرگ از بین برد. و قلنا من بعدهی به بنی اسرائیل اسکنوا، گفتیم بعد به بنی اسرائیل اسکنوا الارض. بعد از اینکه نجات بنی اسرائیل آغاز شد و برون آورد خداوند اینها رو، اونگاه به اینها گفتیم بنی اسرائیل اسکنوا الارض، برید الارض. اینجا اون ارض موعود است. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله عليكم یا كتب الله لكم، اون سرزمین مقدس، اون ارض موعود. حالا برید. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا، فرصتی به شما میدهیم. اما شما بنی اسرائیل رو در ابتدا همین سوره شریفه خدمتتون اون دو تا سرکشی بنی اسرائیل رو مطرح کردیم. در اون آغاز این سوره در ابتدا ماه محرم روزهای اول این بحث مطرح شد که شما دو مرتبه علو دارید، سرکشی دارید، اونم علو بن کبیرا سرکشی. فإذا جئنا بعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. مفسرین اینجا دو نظر دارن. یکی به همین بُعد می‌دونن، میگن وقتی که اون وعده دوم الهی بیاید جئنا بكم لفیفا، به هم می‌پیچید شما. این کدام وعده است؟ اون وعده آمدن بخت و نصر است. بخت و نصر بنا و کبد نصر، وقتی که میاد دمار از روزگار یهودیان بر می‌آورد، میاد به اینها رو زیر رو می‌کند، نسخ تورات نابود می‌شود، اینها رو میکشن، به اسارت میگیرن، اینها رو 70 سال در بابل چه میکنن با اینها؟ تاریخ یهود قنباق است در این باب. اینها رو به اسارت میآورن. وقتی که سرکشی شما شد و وعده دوم خدا و وعده دیگر خدا آمد، جئنا بكم لفیفا، شما رو اونجا در هم میپیچانند، در هم میپیچیم شما. بعضی ها دوست داشتن به لحاظ قرائنی که در آیه آمده است مثلا این آیه رو به مسئله قیامت بزنند. برید حالا به هر حال کارتون بکنید، وعده ما شما فردای قیامت، اونجا که جئنا بكم لفیفا، اونجا که شما ما را، شما را ما گردتون آوریم و جمعتون کنیم. اگر این معنا مراد باشه، چون میدونید از اسامی قیامت یوم النشر است و از الصحف نشرت، هنگامی که صحیفه ها نشر میشن، نشر انتشر پراکنده شدن، باز شدن، و از منشور باز شدن و نشر یافتن، گسترش یافتن. قیامت یوم النشر است به لحاظ حقیقت وجودی هر انسان، یعنی هر انسانی در فردای قیامت نشر می‌یابد. شش منشور می‌شوند اعمالش. و کل انسان الزناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. فردای قیامت مجموعه اعمال ما منشور میشه. این بحث مفصل گفتیم گاه، یعنی اونجا دقیقا مشخص میشه ماهیت اعمال ما. اعمالمون در دنیا گنگه. ببین شما خیال میکنید حالا تصدقی دادید، رفع ظلمی کردید، نمازی خواندید، حالا صبح بلند شدید دو رکعت نماز خواندید، حالا یه ساعتی کلام خدا گوش دادید، اجازه قرآن خواندید، فلان عمل خیر رو انجام دادی، زکات مالت دادی، راست گفتی، اصلا خودت حفظ کردی، عفتی داشتی. اینها یه صورتی است از اعمال عزیزان. اینا که نقص عمل ما نیست. خدا این نقص اینا در دنیا اصلا ارتباط این حقایق با هم پیچیده است. ارتباط یه گفته صادقانه یا کاذبانه در دنیا میدونی چه میکنن؟ شما یه دروغ میگید به کسی، اون آقا به این دروغ چه اثری وارد میکنن؟ چه فکرایی میکنن روی این دروغ؟ چه تصمیم هایی میگیرن؟ اونگاه بازتاب تصمیمات او در دیگران چه میشود؟ و همینطور حلقه 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 زنجیر رو برید تا اونجا که میرود مانند موجی که در دریا ایجاد میشود. با یه دروغی که شما آتش افروز اولش بودید، شعله اولش رو ما زدیم در این دروغ، فردای قیامت که میشود این حلقه های زنجیر رو میشه، بعد مشخص میشه دروغ شما زیر رو به این کار وادار کرد، امر مبتلای به این مسئله کرد، بعد به چنین کرد. بعد یه نگاه میکنید میبینید عجیب هست، خدای این اعمال از ما بوده است، بله از ما بوده است. و همینطور در وادی خیر شما یه کسی رو دستش میگیرید به راه میارید، بعد میبینید این برزنش، فرزندش، ناموسش، نسل آینده، همینطور آثار برکات میرود که میرود تا خود قیامت میرود. بعد فردای قیامت نشرد، ننشور میشه، باز میشه صحیفه عمل و معلوم میشه خدایا چه برکاتی بوده است در این کار. کسی هم دست سرمایه خیلی در ایجا گذاشته است، بعد فردای قیامت میبیند آه چه برکاتی تو این بوده است، ما خیال میکردیم همین بود تمام شد. حقیقت عمل دنیا ظرفیت باز شدن اون رو ندارد، دنیا محدود است، لذا منشور بودن فردای قیامت است. از این طرف اگر لفیف از اسامی قیامت باشد، یوم لفیف یوم لفاف باشد، خود لف در قبال نش عکس این مطلب است، بستن و جمع کردن است. این همان میشد که نطر سماع که تیل سجل به کتب، این همان میشد که خدا مجموعه را فردای قیامت چه میکنن؟ جمع میکنن، یعنی تمام انسانها را اجتماعشون میدهد. جمعنا و کن بل اولین بساط زمین به خدا لف میکنن، برمیچیند بساط آسمان، برمیچیند اینها تبدیل میشوند به عرض دیگری، به آسمان دیگری، به سماع دیگری، به ملکوت دیگری، و اونگاه تمام انسانها با هم اجتماع دارند، تمام نسلها با هم جمع میشن، ظالمان کنار مظلومان میایستند، امامان کنار امتشان میایستند، همه با هم جمع میشن به اجتماع دارند. این اون لفظی است که محقق میشه اگر این معنا باشه. خب در اینها فرمود این وعده رو خداوند به بنی اسرائیل و کل این قضیه همونطور که عرض کردن در قالب یک دعایی سخن از موسی و فرعون بیشتر در اینجا نبود، دیگه در حد تذکر بود. در کل این 111 آیه سوره اسراء با تاریخ دیگه پیغمبر دیگه مطرح نشد، همین مقداری اشاره به موسی شده مطلب تمام. باز بازگشتی است به قرآن، یکی دو آیه اسماء الله الحسنا، حمد الهی و کل سوره تمام می‌شود. فرمود و بالحق انزلنا و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و بالحق انزلنا. این قرآن را و بالحق انزلنا، به حق نازل کردیم او را. این ضمیر به کجا برمیگردد؟ مرجع این ضمیر چیه؟ بالحق انزلنا، چی را نازل کردیم؟ دیگه ظاهرا مرجع ضمیر اونقدر روشنه و اونقدر واضحه که نیازی نیست به تذکر قبلی، یعنی اون که اونجا که فرمود انا انزلنا هو فی لیلة القدر، قبلا که صحبت قرآن نیست، شما میگویید ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر، انزلنا هو یعنی قرآن را در شب قدر، حالی که اسم قرآن نیمده اصلا. اونقدر مرجع ضمیر مشخص و روشنه که مراد چیه که اصلا نیازی به گفتن ندارد، استغنا عن ذکر است، نیازی نیست. شاید نظر بعضی ها هم در خود زمین در قول هو الله احد همین بوده از بعض از اهل دل، که اونها در قول هو الله احد بگو او احد است. او یعنی چی؟ یعنی چی؟ قبلا که اسم خدا نیومده است که قول هو میگوید. برها شاید برحال ادعا کردن بعضی ها که مرجع این هو هم نیازی ندارد خدا که مرجع زمین براش بیاد. چرا؟ چون به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رحمت تو بینم. یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست، یا اول الابصار چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن دینی. ما چه نیازی دارد خدا برای مرجع؟ تمام وجود و عالم هستی تجلیگاه حضرت احدیت است. اگر این است تمام وجود مرجع است. قل هو الله احد، همین خدا میشه این ارتباط را با وجود و هستی دارد، مقام احدیت دارد و توحید ذاتی دارد و چنین و چنان است. در اینجا هم بالحق انزلنا، ما به حق قرآن را نازل کردیم و بالحق انزلنا هم نازل شد و ما ارسلنا کلا مبشرا و نذیرا. دو معنا در اینجا وجود دارد. یک، به حق نازل کردیم، خب نوعا مطالب و منقولاتی که در بین انسان ها گفته می شود و موجود است، اون مکاتیب یا مطالبی که در دست ما انسان هاست که سبقه و رنگ بشری دارد، اینها خالی از باطل نیست، درصد باطلش فرق می کند و الا اینها اینطور نیست که ما مطالب یک کتابی رو شما از اول تا آخر بخوانی اینطور نیست که بگید آقا دیگه تمام مطالب این کتاب حق است. بعید می دانم ما کمتر پیدا می کنیم کتابی که از اول تا آخر این کتاب بدون نقص و نقیصه باشد. لذا نویسندگان صاحب فضل و انصاف همون اول کتابشون هم که وارد میشن دیگه میگن آ این به اصطلاح دیگه همین است، حاضری بضاعتنا، این بضاعت مزجات ماست، همین سرمایه است که توانستی امیدواریم ارباب فضل و علم وقتی نگاه کنن به دید اغماز نگاه کنن و اگر خطایی میبینن به ما بگوین، چون خودشون میدونن خطا وجود دارد. به هر حال هیچ مجموعه ای نیست، هیچ گفتاری نیست، هیچ مطالبی نیست که رنگ و بوی بشری داشته باشه و درش حق و غیر حق در کنار هم نباشد. فقط یه مجموعه است که جز حق چیز دیگر ندارد، هیچ باطل ندارد. لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. فقط وحی آسمانی است که هیچ باطل ندارد، هرچه هست حق است. لا یعتیه الباطل من بین یده، اونی که دیگه به تمام وجود میتوان اون رو پذیرفت و هیچ انقلتی در اون وجود ندارد. و همیشه از کردیم دو چیز وجود داره در مطالب ماها، در مطالب بشری دو چیز وجود دارد، یکی نقص است، دیگری نقص است. یعنی یا این مطلبی گفته میشه فردا کمبودش معلوم میشه، که آقا شما این حرفا رو گفتید این کمبود داشت، نقیصش معلوم میشه. یا یه مطلبی گفته میشه خیلی هم وضعی اما فردا قویتری میآید و چه میکند او را باطلش میکنن، نقض ثابت میکنن. شما گفتید این حرفات اندیشه بشر در حال تحول است، ادراکات بشری تفاوت میکنند، دریافت ها رو نیست تفاوت میکنند، مطالب شما نقض شد، دچار چنین چیزی شد. اونی که پارادوکس بر نمیدارد، اونی که قبض و بسط در اون وجود ندارد، وحی الهی است، کلام خدا است. اون این حرفا رو نداره، اینا مال معارف بشری است، نه مال معارف الهی. کلام خداوند سبحان این قضايا رو بر نمیدارد. بلا حق انزلنا، ما قرآن رو قرین به حق مصاحب با حق آفرید نازل کردیم و با حق آمده است، باورتون باشد جز این نیست. یه معناش این که یعنی مجموعه این مطالب اون حقانیت را دارد. و معنای دوم از کلمه حق اون ثبات است، اون پایدار بودن است. بالحق انزلناه و بالحق نزل، مؤکدن انزال و نزول هر دو به شیوه ثلاثی مجرد و مزید فرمود ما این قرآن رو به حق نازل کردیم. یعنی قرآن لا یرتفع، ارتفاع ندارد، قرآن ارتفاع میماند، قرآن ماندگار است، قرآن حق است، ریشه های اون تثبیت شده است. این کتاب کتابی است که هیچگاه بشر از او مستغنی نمیشود و همیشه خواهد بود و همیشه حکومت دارد. شاید الان کلام یه جور کلام مثلا خدمت عزیزان بحث رجعت که مطرح میشه، بحث رجعت که مطرح میشه از اون طرف ببینید نبی مکرم در حدیث ثقلین چه فرمود؟ فرمود انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین کتاب الله به افرادی. من دو چیزی اصلا دو چیز بیشتر نمیتواند ضامن سعادت و نجات جمیع امم تا ابدیت باشد، قرآن به افراد. این دو تضمین سعادت و نجات میکنند، قرآن به افراد. بعد این دو فرمود ما این تمسکتون به ما، این باید تمسک به این دو باشد، اگر باشد زلالت نداری. علاوه اینهما لن یفترقا، این دو از هم جدا هم نمیشوند. یعنی تصور این که قرآن بدون اطرت باشد یا اطرت بدون قرآن باشه وجود نداره. لذا تا زمانی که بخواد قرآن حکومت داشته باشه با قرآن باشد، باید در کنارش چی باشه؟ اطرت باشد، باید امام معصوم باشه در کنارش، باید حجت خدا باشد. تا زمانی که حجت خداست باید قرآن باشه در کنارش. اگر فرض بر این بشد که حجت خدا نباشد دیگه اونجا یعنی که از ادله ایست که برحال بحث رجعت رو ممکنه از این باب بعضی ها درست کنند. اگر بنا باشد حضرت ملی عصر نباشند، مثلا عمر مبارکش به پایان برسد بعد از ظهور، اگر بناس زمین بماند، زمین و زمان بدون قرآن، بدون امام در کنار قرآن نمیماند. یا باید زمین نابود بشه قیامت بیاد، یا بحث رجعت هست، یا بحث رجعت اون بحث مطرح شد. این خودش یکی از عدم تفکیش بین این دو خودش. بالحق انزل ناف و بالحق نزل، این کتاب ثابت و پایدار میماند چه میماند تا اون زمانی که حکم به انقراض و نابودی این زمین باشه. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، این کتاب است یا رسول الله و شما هم مسئولیتتون رسولی هستید که بر اساس این مضمون ثابت حق بشارت و انذار میدهید، شما مبشرید و منذرید. دلها رو در گرایش به این کتاب درش ایجاد بشارت و امید کنید، و در پشت کردن به این کتاب شما ایجاد خوف و نگرانی کنید. بگید من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه، و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. هر کسی که نبی مکرم برون خطبه بسیار، اون سخنانی بسیار عظیم در جواب اون که سآل که ما دار الهدنه، دار الهدنه چیه پیغمبر، چیز چه خبر از این فرموشا، چی بود فرمودی؟ مثلا در ازل ترست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها بر شما سایه افکن، ما من به قطعات شب ظلمانی فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما بر المصدق، اون شفیعی است که شفاعتش مقبول است، خبرگزاری است که خبر او را میپذیرد خدا. بعد فرمود هر کسی به قرآن رو پیش روش قرار بده، قرآن میبرد او را تا سرمنزل جانان، میرساندش به مقصد دارالسلام. هر کسی قرآن رو پشت سرش قرار بده، قرآن میراندش میبرد تا خود قعر جهنم. این هدایت همین قرآن حاوی بعضی رو یزل یهدی بهی کسی را و یزل بهی کسی را و ما یزل بهی الا الفاسقین. این پایان کار خوب که پایان میکنه انشاءالله. خدمت سروران گرامی، فردا ادامه مطالب رو شاید تا پایان سوره مبارکه به سمع شریف عزیزان به حول قوه الهی برسانیم و مطلب تمام باشه. خداوند متعال دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش مزین و منور بگردانه، توفیق استضاعه و استفاده بیشتر از قرآن به اطرت رو به همه ما مجموعت بفرمانه، عواقب امر ما رو خودش به حق قرآن به اطرت قرین با قرآن به اطرت قرار بدهد. سلامت و عفت. نور چشم عزیزان و نور چشم ها که بی خود سخن نمی گوید اشارتی کردند و به هر حال من هم تمام می کنم که احساس می کنم شاید این حوالتی بوده است ان شاء الله. بخواستم که نام وجود بابک شخصیت گران قدره ام الائمه النجباء الکرام امروز زینت بخش محفل باشد و خوب از ما هر چی گفتیم از فرزندانش گفتیم و درستم هست. به هر حال حدود 40 روز از عاشورا میگذرد، مجموعه 50 روز نزدیکن هست که خب نام مبارکش در محفل برده نشد. سیدادی ندارد، من انتصار میکنم و میگم السلام علیک ایت حل محدثت العلیمه، سلام بر تو ای بانوی که میوه نخل بلند تو بسیار بسیار شیری و بسیار جامد بود در طول تاریخ. اون شخصیتی که خداوند متعال آنچنان بهش مقام داده است که من هم نقطه عرض میکنم دیگه استفاده خواهیم کرد از مصیبت. وقتی اومدن نبی مکرم به هر حال از مسافرت و چون دید مکرم این ماجرا رو وارد خانه شده، دیدن پیامبر برخلاف همیشه خیلی طول ندادن، از خانه بیرون اومدن رفتن. چی شد که پیامبر امروز در خانه فاطمه نماند ماننده همیشه؟ در واقع بیشتر نگذشتیدن از دروح خانه فاطمه. حسنه این درم میدونن به طرف خانه رسول خدا و رسیدن مقابل پیغمبر، یه چیزی رو مقابل پیغمبر نهادن. دیدم که همون پرده و همون گردنبندیست که صدیه فاطمه سلام الله علیها باز کرد گذاشت در رسول الله تقریبا بدید به فقراء مسلمین. اینجا روز پیغمبر اونجا نبود. ابوها صداها رسول خدا به شوخی و هز با کسی سخن نمیگوید. این مقام رحمت للعالمین است، اون مقام جامعیت پیغمبر مکرم است، مقام جمع الجمع است، کمال نهایی انسان است. میگه ابوها فلاها، پدرش فلای فاطمه باد، و در جای دیگری هی ام عدیه. خب حالا این مقام و این منظرت رو شما تصورش بکن، فقط یه لحظه که سینه هیچ از معرفت گنجینه اسرار بود، که صداوار تشار عده و دیگار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت.